آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش بار دیگر از سوریه و ایران خواست از دخالت در مسائل لبنان خودداری کنند. رهبران گروه‌های اصلاح طلب جمهوری اسلامی در زمینه رد صلاحیت کاندیداهایشان برای انتخابات مجلس با آیت الله خامنه‌ای دیدار می‌کنند. و به گفته یک فرمانده آمریکایی در عراق، گروه القاعده در حملات انتحاری تازه خود از کودکان استفاده می‌کند. ساعت 18:30 است به وقت تهران. با سلام، ایما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی امروز به مدت یک ساعت با شما. امروز یک شنبه 7 بهمن ماه سال 1386 خورشیدی برابر است با 27 ژانویه 2008 میلادی، روزی که در تقویم‌های جهانی از 2 سال پیش تا کنون با مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز گرامی داشت قربانیان هولوکاست نامگذاری شده است. در برنامه امشب مطالب متنوعی خواهید شنید که به طور عمده به ایران اختصاص خواهند داشت، از درون یا بیرون ایران، اما قطعاً درباره مسائل ایران. در این روزهای سرد که اکنون دمای هوای تهران و مشهد 2-3 درجه زیر صفر گزارش شده و دمای هوای آبادان حدود 10 درجه سانتیگراد و یا اصفهان با ابرهای پراکنده دمایی حدود 7 درجه سانتیگراد دارد، در هر جای ایران که هستید برایتان آرزوی اوقاتی خوش دارم و در نخستین صفحه مجله شامگاهی توجهتان را جلب می کنم به خبرهای امروز با مریم منظوری.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا روز شنبه با ابراز تأسف از ترور وسام عید، یکی از مسئولان اطلاعاتی لبنان، از ایران و سوریه خواست دخالت در مسائل سیاسی لبنان را متوقف کنند. ایران از حزب الله لبنان و گروه‌های لبنانی طرفدار سوریه حمایت می‌کند که با دولت فواد سینیوره نخست وزیر لبنان مخالفند. جمهوری اسلامی ایران و سوریه به خاطر تلاش برای تضعیف دولت لبنان بارها مورد انتقاد کشورهای غربی قرار گرفتند. وسام عید که از اعضای گروه پیگیری ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان بود، روز جمعه گذشته بر اثر انفجار بمب درگذشت. احمد ابوالقیس سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلام کرد کشورش به زودی برای کنترل مرز این کشور با نوار غزه وارد عمل می شود. طی چند روز گذشته صدها هزار فلسطینی ساکن غزه با خراب کردن بخشی از دیوار مرزی بین غزه و مصر، اغلب برای خرید غذا و دیگر مایحتاج خود، وارد مصر شدند. در ایران محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی رؤسای جمهور پیشین ایران و مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس برای ابراز نگرانی از رد گسترده نامزدهای اصلاح طلب و چاره اندیشی در این زمینه به طور جداگانه با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ملاقات می کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از تهران، این تصمیم عصر روز شنبه در دیدار سه‌جانبه خاتمی، رفسنجانی و کروبی گرفته شد. آقایان خاتمی، هاشمی رفسنجانی و کروبی اظهار داشتند که از آیت الله خامنه ای درخواست خواهند کرد که در رد صلاحیت چهره های اصلاح طلب تجدید نظر شود تا آنان بتوانند در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند. شورای نگهبان صلاحیت نزدیک به 1/3 از کاندیداهای شرکت در انتخابات را رد کرده است. از جمله نیمی از کاندیداهای جناح اصلاح طلب رد صلاحیت شدند. ابراهیم رازینی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات مجلس گفت ممکن است هیئت نظارت استانی در بررسی صلاحیت نامزدها مدارکی به دست بیاورد که منجر به رد صلاحیت کاندیداهایی شود که صلاحیتشان قبلا توسط هیئت‌های اجرایی تایید شده است. مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش تهران اعلام کرد به دلیل بارش برف و لغزندگی معابر، تمامی مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر تهران در 2 نوبت صبح و عصر امروز یک شنبه تعطیل است. ارتش آمریکا اعلام کرد گروه القاعده برای انجام عملیات انتحاری در عراق از کودکان استفاده می‌کند. هفته گذشته دست کم 2 حمله انتحاری توسط نوجوانان 15 ساله انجام شد. گریگوری اسمیت از فرماندهان تفنگداران دریایی آمریکا در عراق در یک کنفرانس خبری در بغداد گفت یکی از این حملات در یک مراسم خاکسپاری در تکریت و دیگری در مدرسه در موسل صورت گرفت. به گفته این فرمانده نظامی آمریکایی، گروه القاعده با ترویج نفرت و مرگ‌طلبی کودکان را شستشوی مغزی می‌دهد. بیش از 50 تن در خشونت‌های جدید در کنیا کشته شدند. در چند روز اخیر شهر ناکورو کانون درگیری‌ها بوده است. این شهر در 150 کیلومتری نایروبی قرار دارد. و خبر دیگر این که مردی از اهالی شهر کوچکی در اسپانیا برنده 76 میلیون یورو در قرعه کشی بخت آزمایی موسوم به یورو لوتو شد. این بیشترین مقدار جایزه لاتاری در تاریخ اسپانیا است. این مرد خوش‌شانس با خرید بلیتی به قیمت 4 یورو در این قرعه کشی شرکت کرده بود. این قرعه کشی در بسیاری از کشورهای اروپایی برگزار می شود.
بلیتی به ارزش 4 یورو و برنده شدن 76 میلیون یورو در قرعه کشی بخت آزمایی موسوم به لوتو. نگاهی بود به مهمترین خبرها تا این لحظه از مریم منظوری، اما آنچه در این مجله شامگاهی میشنوید. یکی از عالی‌ترین فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را تهدید کرد اگر با آمریکا در حمله به ایران همکاری کنند، خاکشان از برد و دقت موشک‌های ایرانی در امان نمی‌ماند. در روزهایی که مقدمات تصویب قطعنامه سوم علیه ایران در شورای امنیت فراهم شده، جمهوری اسلامی خبر می‌دهد بیش از 300 تن گاز مخصوص برای عملیات غنی‌سازی اورانیوم آماده کرده است. اما فارغ از در اختیار داشتن این 300 تن گاز هگزافلوراید اورانیوم، جریان گاز شهری در بسیاری نقاط ایران همچنان با مشکل مواجه است. رایزنی برای تایید صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب جمهوری اسلامی در انتخابات مجلس هشتم و نگاهی به خبرهای فرهنگی و هنری هفته در برنامه پنجدری. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی امروز ما، با ما همراه بمانید. جمهوری اسلامی تهدید کرده که هر گونه حمله آمریکا علیه ایران را با یورش به پایگاه‌های آمریکایی در کشورهای عربی منطقه پاسخ می‌دهد. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفتگویی با شبکه تلویزیونی الجزیره، هر گونه اقدام تلافی جویانه احتمالی ایران را حق طبیعی ایران برای واکنش به حملات هوایی یا زمینی علیه خود توصیف کرد. آقای جعفری که به تازگی فرماندهی نیروهای سپاه پاسداران را از جانب رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای به عهده گرفته، در ادامه گفتگویش با شبکه الجزیره تلاش کرد کشورهای عرب همسایه ایران را مطمئن سازد که حملات تلافی جویانه احتمالی ایران تنها پایگاه‌های آمریکایی در این کشورها را هدف قرار می‌دهد. به گفته فرمانده سپاه پاسداران، اگر آمریکا جنگی را آغاز کند و اگر از این پایگاه‌ها برای حمله موشکی به ایران استفاده کند، آنگاه با توجه به توان و دقت موشک‌های جمهوری اسلامی، به گفته فرمانده سپاه پاسداران، می‌توانیم صرفاً نیروهای آمریکایی که به ما حمله کردند را هدف بگیریم. ساعتی پیش در گفتگویی که با ریاض قهوجی، مدیر مؤسسه تحلیل‌های نظامی در منطقه خلیج فارس و خاور نزدیک، مؤسسه‌ای که اینگما نام دارد، ابتدا از او پرسیدم که واکنش کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که میزبان پایگاه‌های آمریکایی هستند به تازه‌ترین اظهارات فرمانده سپاه چه بوده است. ریاض قهوجی در دبی:
So far there has not been any reaction. However, this is not the first time an Iranian official.
تا کنون کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به این سخنان واکنشی نشان ندادند، اما این اولین بار نیست که مقام‌های رسمی ایران چنین تهدید قابل ملاحظه علیه این کشورها بیان می‌کنند. این که حمله تلافی جویانه به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه خواهند کرد. پیشتر هم مقام‌های عالی رتبه ایرانی تهدیداتی از این دست کردند و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در مذاکراتی خصوصی خیلی واضح به مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که اجازه نمی‌دهند از پایگاه‌های موجود در خاک آنها حمله علیه ایران صورت گیرد. اما اگر ایران در اقدامی که بخواهد حمله آمریکا را تلافی کند، قلمروی کشورهای منطقه را هدف قرار دهد، به شکلی یک جانبه کشورهای منطقه را وارد جنگ کرده است.
با این حساب حضور مقامات جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران در نشست سران کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، کشورهای موسوم به GCC، چگونه قابل توضیح است؟ اینکه از یک طرف مقامات ایرانی و عرب منطقه در کنفرانس هایی با همدیگه دوستانه صحبت میکنن و با سفر به پایتخت های یکدیگه بر اهمیت گسترش مناسباتشون تاکید دارن، اما گهگاه چون این صحبت ها و یا در واقع تهدیدهایی از جانب مقامات امنیتی و نظامی مطرح میشه، این رو چطور میبینید؟
invitation and the meeting with Ahmadinejad at the GCC summit was aimed at
دعوتنامه برای محمود احمدی نژاد برای حضور در نشست سران GCC با هدف اعتمادسازی بود و برای این بود که به ایرانی ها نشان داده شود که این کشورها پناهگاه کسانی نیست که بخواهند به ایران حمله کنند. با این حال در همان زمان کشورهای عرب منطقه از سوی برخی مقام‌های ایرانی تهدید به اقداماتی شدند، تنها اگر حمله ای از طرف آمریکا به ایران شود.
در نخستین روزهای سال 2008 جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در سفری که به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس داشت، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان اصلی ترین کشور حامی تروریسم نامید و بر لزوم بررسی همه گزینه ها علیه برنامه های جمهوری اسلامی در منطقه تاکید کرد. در همون روزها عربستان سعودی و مصر به عنوان اصلی ترین کشورهای عرب منطقه و به نمایندگی از سایر کشورهای عرب مخالفتشون رو با هر گونه اقدامی که منجر به جنگ با ایران بشه اعلام کردن. حالا اظهارات تازه فرمانده سپاه پاسداران درباره احتمال حملات تلافی جویانه ایران به پایگاه های آمریکایی تا چه حد میتونه کشورهای عربی منطقه رو به مواضع دولت جورج بوش نزدیک کنه؟
GCC states does not want to have any hostile relations, any bad relations with Iran. At the same time,
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به هیچ عنوان نمیخواهند رابطه بد و خصمانه با ایران داشته باشند. در عوض آنها همزمان به ایرانی ها گفتند که در رابطهشان با غرب و به ویژه آمریکا دارای مشکلاتی هستند. آنها همچنین مخالفتشان را با هر گونه حمله به ایران اعلام کردند. البته این را هم گفتند که اگر آمریکا بخواهد به ایران حمله کند، آنها نمیتوانند مانع از این کار شوند، اما آمریکا را مجبور میکنند که در صورت تصمیم گیری قطعی درباره حمله به ایران، این حمله ها را از جای خارج از منطقه انجام دهد. حالا اگر با در نظر گرفتن همه این شرایط، ایران هدف حمله آمریکا قرار گیرد و جمهوری اسلامی در واکنش به پایگاه‌های آمریکا در خاک کشورهای عربی حمله کند، آنگاه مطمئناً کشورهای منطقه درگیر جنگ می‌شوند، چون این پایگاه‌ها در محدوده قلمرو حاکمیت آنها جای دارد و با چنین حمله احتمالی از جانب ایران، حق حاکمیت آنها بر خاکشان نقض می‌شود.
گفتگوی بود با ریاض قهوجی، تحلیلگر مسائل نظامی در دبی. در همینجا یادآوری میکنم آمریکا از سالها قبل در برخی کشورهای عربی منطقه از جمله عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، قطر و یمن پایگاه‌های نظامی دایر کرده و به گفته فرمانده سپاه پاسداران در صورت هر گونه حمله آمریکا به ایران، این پایگاه‌ها در خاک کشورهای عرب منطقه هدف حمله جمهوری اسلامی قرار خواهند گرفت.
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم، آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم، بهداشت رو، حالا از ما یک غول بیش خودم ساختن.
ما به شما خبر میدهیم، نظافت با شما. به رادیو فردا گوش می‌دهید.
ساعت در تهران 18:43 است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. رایزنی با هدف تایید صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب جمهوری اسلامی برای حضور در انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی. یک سوی این رایزنی ها دو رئیس جمهور پیشین ایران و یک رئیس مجلس پیشین ایران نشستند و در سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی. خبرگزاری ها گزارش می دهند که اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و مهدی کروبی پس از نشست مشترک خود حال قصد دارند با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کنند تا از او بخواهند اجازه دهد نامزدهای رد صلاحیت شده گروه‌های اصلاح طلب و میانه رو بتوانند در انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور یابند. بهروز کارونی و جزئیاتی بیشتر در این باره.
مهدی کروبی که دبیر کلی حزب اعتماد ملی از تشکل‌های موسوم به اصلاح طلب رو بر عهده دارد گفته است در جلسه شنبه شب با آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی سه تصمیم مهم گرفته شد. این سه تصمیم به گفته آقای کروبی، شرکت فعال در انتخابات مجلس رایزنی با کلیه افراد مؤثر برای امکان حضور چهره‌های موجه، معتدل و انقلابی در انتخابات و پیگیری تلاش‌ها از طریق عقلانیت و اعتدال بودند. رسول منتجب نیا قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی به این پرسش که تا چه اندازه به رایزنی‌های آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و کروبی در مورد نامزدهای رد صلاحیت شده امیدواری وجود دارد، پاسخ می‌دهد:
ما امید داریم که این کار انجام بشه، چون این کاری که انجام گرفته یک ضربه سنگینی به اساس نظام هست. فقط بحث اصلاح طلب‌ها نیست، جمع عظیمی از نیروهای سابقه دار و نیروهای نخبه کشور رو رد صلاحیت کردن، یا حداقل گفتن احراز صلاحیت نشدن. این ضربه سنگین به نظام رو مسئولان جمهوری اسلامی باید دفع بکنن. قاعدتا وضع اینجور نمیمونه، یعنی آقایون بی تفاوت نخواهند موند. ما امید داریم که نگذارد که حق مردم ضایع بشه.
تشکل‌های موسوم به اصلاح طلب که نامزدهای آنها برای انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده بودند، می‌گویند هیئت‌های اجرایی وابسته به وزارت کشور اکثریت نامزدهای وابسته به آنها را رد صلاحیت کردند. حجت الاسلام منتجب نیا با تأکید مجدد بر همین موضوع می‌گوید:
آنچه که الان آمار حکایت می‌کنه، در بسیاری از حوزه‌های انتخابی ما کاندیدا نداری که رقابت بکنه با جناح مقابل. آنچه که ما میتوانستیم معرفی کنیم به مردم، بیش از دو سومش رو اینا رد کرده و موجب و مشکل شدیم، مگر اینکه شورای نگهبان تجدید نظر بکنه، یه تغییر عمده ای ایجاد بکنه.
موج انتقادها به گونه‌ای بوده است که محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، نیز با انتقاد از رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب و مستقل گفته است هیئت‌های اجرایی دست به تصفیه عجیبی در نیروهای مؤمن، شایسته و دارای شانس پیروزی در انتخابات زدند. فرخ نگهدار از اتحاد جمهوری خواهان ایران در لندن اشاره می‌کند که در گذشته مشکل هیئت‌های اجرایی و نیز شورای نگهبان وجود داشته است که مخالفان را حذف می‌کردند، ضمن آنکه قانون انتخابات حق شرکت بخش‌های وسیعی از جامعه را حذف کرده بوده است.
اما این وضعی که این بار پیش آمده کلاً با دفعات قبل متفاوت هست. در دفعات قبل ما می‌دیدیم که رقابت در درون سیستم پذیرفته میشه تا حدی، و کشمکش بر سر میزان سهمی است که هر جناح میبره. این بار تفاوتی که با بارهای قبل میکنه این هست که رقابت بین جناح‌های اصلی تشکیل دهنده جمهوری اسلامی نامشروع تلقی میشه، نه به زبان قانونی بلکه به زبان مسئولین جمهوری اسلامی، و همه کسانی که به نوعی از سیاست‌های آقای احمدی نژاد و باند مربوطه ناراضی هستند، یا تدابیر رهبری جمهوری اسلامی رو به صلاح مملکت تشخیص نمیدن، اینها عوامل آمریکا و عوامل خائن یا نامشروع بدون حق مشارکت معرفی میشن.
در این میان برخی از چهره‌های جناح موسوم به محافظه‌کار اصلاح طلبان جمهوری اسلامی را متهم کردند که به رغم اطلاع از رد صلاحیتشان ثبت نام کردند تا پس از آن اقدام به جفسازی کنند. قائم مقام حزب اعتماد ملی در پاسخ به این گونه انتقادها میگوید:
من تمام این حرفا رو فرافکنی و مغلطه و تزویر و عوام فریبی میدونم. خودشون میدونن چه جنایتی واقع شده و از اون حالات گذشته، و مردم فریب این مغالطه بازی ها رو نخواهند خورد. فعلا دستگاه تبلیغاتی در اختیار آقایون هست، امکانات بیت المال، بودجه مردم بیچاره و مظلوم هم در اختیارشون هست، و تا میتوانند فعلا میتازند. بالاخره اینا در تاریخ ثبت خواهد شد که دولت نهم دست به چه کاری زده و چگونه داره مردم رو از طریق رسانه‌های در اختیار از افکار عمومی رو اخفال میکنه.
حجت الاسلام منتجب نیا پیامد این گونه سیاست‌ها را بی‌اعتمادی مردم به نظام و مسئولان میداند. در این میان ابراهیم رازینی، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات مجلس در تهران، گفته است ممکن است هیئت نظارت استانی در بررسی صلاحیت نامزدها مدارکی منتهی به رد صلاحیت کاندیدایی به دست بیاورد که صلاحیت مرد مذکور قبلا توسط هیئت اجرایی تایید شده است.
مذاکرات با هدف تایید صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب جمهوری اسلامی برای حضور در انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی. گزارشی بود در این باره از بهروز کارونی. در همین ارتباط یادآوری میکنم که تا 24 اسفند ماه روز برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود 6 هفته زمان باقی است. درباره روند بررسی صلاحیت نامزدهای این انتخابات و یا به طور کلی روند برگزاری این انتخابات شما هم میتوانید نظرات خود را با دیگران در میان بگذارید. با این شماره تلفن پیامگیر 0042-02-21-12-41-13. همین امروز شماری از شنوندگان رادیو فردا با این شماره تماس گرفتند و نظراتشان را بیان کردند.
از جدسران تماس میگیرم. ما برای داوطلبان اینه در برای یک بار هم که شده مردم خودشان تصمیم بگیرن و اونا بگیرن، چون در شرایط فعلی بهترین را کنار کشیدن از انتخابات، چون همه رد صلاحیت شدن، نماینده نمونده دیگه کاندیدی نمونده که مردم بخوان شرکت کنن. موفق باشید. خدا حافظ.
پیشنهادی داشتم در مورد این رد صلاحیت ها از طرف شورای نگهبان و وزارت کشور. به نظر من اگر انتخابات ها به صورت حزبی برگزار بشه و هر حزبی به تناسب آرایی که به دست میاره نماینده به مجلس بفرسته، این مسئله تقریبا حل شدنیه. مثلا حزبی که 10% آرا رو به دست میاره، تعداد 10% فرضاً 30 نفر که باشه، بعد از انتخابات 30 نفرشی میتونه معرفی بکنه به شورای نگهبان. حالا شورای نگهبان 10 تا 20 تاش هم که فرضاً رد صلاحیت کنه، باز اون حزب از درون خودش 10-20 تا دیگه رو میتونه باز معرفی کنه به شورای نگهبان. همه که تون موفق و سرفراز باشید. خدا نگهدار.
سلام. من میخوام ببینم کدام یک از قوانین حکومت و سیاست‌های جمهوری اسلامی به نفع مردم بوده و با قوانین بین‌المللی سازگاری داشته است. این رژیم ذاتاً دموکراسی را ندارد و نخواهد داشت. فقط روز به روز به فکر بدبخت کردن ملت و قشرهای آسیب‌پذیر جامعه هستند. نه مدیریت درستی دارند و نه از منابع و معادن طبیعی به طرز صحیح استفاده می‌کنند. با تشکر از رادیو فردا.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی.
صدای شما در رادیو فردا.
ساعت در تهران 18:52 است. مجله شامگاهی امروز را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر. به دنبال سهمیه بندی بنزین در ایران و مشکلاتی که برای جایگاه داران به دلیل قطع بنزین روزانه پیش آمده، این روزها قطع گاز در جایگاه‌های سوخت CNG یا گاز مایع برای خودروها نارضایتی‌هایی را در تهران به وجود آورده است. گزارش ها حاکیست در حال حاضر 90% جایگاه‌های توزیع سوخت به دلیل افت فشار گاز تعطیل شدند و این موضوع 70% اتوبوس‌های گازسوز شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و از سوی دیگر بیش از 13,000 تاکسی را نیز از امکان سرویس دهی خارج کرده است. بیژن حاج محمد رضا رئیس سندیکای جایگاهداران سوخت در گفتگویی با مهین گرجی از رادیو فردا درباره قطع گاز در تهران چنین می‌گوید:
مشکل نشه گاز و شبکه توزیع متأسفانه سال‌هاست که در اساس معلومات خود شرکت ملی گاز ایران اعلام شده، چون به هر صورت برداشت از این مخازن و خطوط لوله و غیره خیلی زیاده و این لوله کشی‌ها و غیره هم مال سال‌های بسیار دوره و احتیاج و ضرورت این هست که اینا بازسازی بشن، نوسازی بشن و به شما از اون تکنولوژی نوین نو استفاده بشه. ما همه سال اینو داشتیم، یعنی در شروع فرما در همه سالها، و بعد من گاز مکتبی کارخانجات و کارهای صنعتی و غیره به ساقت میشد که کمک بکنه به شبکه گاز توزیع گاز خانگی. متاسفانه امسال تقریبا میشه گفت بیش از 95% از جایگاه، یعنی تقریبا 100% جایگاه گاز PNG رو فهمیدشون بغض کردن و از طرف یسن به دلیل فشار ضعیف گاز اصلا خطوط لوله حرکتی به اون معنا نداشت و به خصوص در شاخص اصلا اوتوماتیک قطع میشد. 4-5 روز پیش حدود 20-25% اینها با چند ساعت کار کردن در روز، حالا بستگی به ضرورت محل استقرار اون مکان عرضه می داشت مثلا کجا باشه، حالا اونایی که در مناطق دور افتاده بود که تقریبا قطع هنوز، ولی اونایی که در مناطق خاص قرار داشت و مشتریان بیشتری داشتن 20-25% اونها رو مجددا به شبکه آوردیم و البته با چند ساعت فعالیت. چه متاسفانه با این توده سرمایه اخیر عملا باز اینها دچار افت و کمکاری خواهند بود و باید صبر بکنیم که هوا هم مساعدت بکنه تا مشکل برطرف بشه.
آقای حاج محمد رضا، آیا قطع گاز روی وسایل نقلیه عمومی، منظورم تاکسی ها و اتوبوس هاست و کلا سیستم حمل و نقل شهری هم تاثیرگذار بوده؟
به شما عرض بکنم شرکت واحد مسائل خاص خودشو داره و بله قطعا به او هم لطمه میخوره، ولی خب میتونه به نوعاً وسط نقلیهش رو با گازوئیل حرکت بده چون جایگاه توزیع گازوئیل هم در داخل ترمینال های شرکت واحد وجود داره. اما در زمینه تاکسی ها که متاسفانه گاز سی ان جی سوز هستن، ما مشکلی داریم که اینها وقتی نتونند گاز سی ان جی رو بگیرن بدون کارت هوشمند نمیتونن داخل در جایگاه های عادی هم بشن و بنزین بگیرن، مگر اینکه حالا از خودشون کارتی داشته باشن یا دوستانشون یا کار خاص دیگری بکنن. لذا خب پر باز است وقتی گاز سی ان جی از اینها گرفته بشه و اینا یک سهمیه 60 لیتری هم در ماه دارن، این 60 لیتر نهایتا میتونه یک یا دو روز اینا رو به چرخونه و عملا اینا رو زمینگیر میکنه و متاسفانه این بندگون خدا یه همچه حالتی براشون پیش آمده بود، اعتراضاتی کردن و در حال حاضر تهران من فکر میکنم در 40 سال گذشته سرمای منهای 15 درجه را اصلا تجربه کرده باشه. همین سرمای منهای 15 درجه تمام نظامات معقول رفت و آمدی رو در تهران دچار اختلال کرده متاسفانه.
بله دیروز اعلام کردیم که روز 20 اسفند ماه دست از کار میکشید کلن. میدونید که معمولا حرکت های صنفی در ایران زیاد مورد خوشایند حکومت نیست، مثل حرکت صنفی معلمان و کارگران. فکر نمی کنید که این دادن ضرب الاجر ممکنه براتون درد سرساز بشه؟
ما به هیچ عنوان عمل سیاسی انجام نمیدیم. این امر 100% اقتصادی است و این حق مسلم ماست به عنوان سرمایه‌گذار که یه جوری اعلام نارضایتیمون رو به مقامات کشورمون اعلام بکنیم. دومی که به آقایونم اعلام کردیم که اگر تا 20 اسفند توجه نکنید، چون ما مسئله قراردادی داریم، مسئله تعمیرات دستگاه‌های پست رو داریم، مسئله تعدیل همون چند قران کارمزد و درآمد ماهانه رو داریم، یعنی 1-2-3-5 مورد نیست، بیشتره. لذا اگر نشینن و مسئله رو بهش فکر نکنن، ما در 20 اسفند جایگاهی رو نمیبندیم، ما جایگاهمون رو تحویل میدیم به سیستم حکومتی، چون در توان ما نیست دیگه متاسفانه.
و چقدر امیدوار هستیم که بتونید تا زمان عجلی که تعیین کردین جواب بگیرید؟
خیلی امیدوار هستیم به اینکه آقایون این مسئله رو بهش توجه بکنن و به خاطری که خدای نکرده اثرات سوء تخریبی هم در مردم نداشته باشه این مسئله، خودمون هم شروع کردیم به حرکت، یعنی تماس مستقیم با آقایون، در صورتی که اونها هستن که باید با ما تماس بگیرن، ولی ما خودمون داریم تماس میگیریم که آقا تکلیف ما رو روشن بکنید، چه کار میخواید بکنید. هم جوابی نگرفتیم، ولی تلاش خودمون رو خواهیم کرد تا آخرین لحظه.
بیژن حاج محمد رضا رئیس سندیکای جایگاهداران سوخت بود در تهران در گفتگوی با معین گرجی از رادیو فردا. برای آگاهی بیشتر درباره گزارش‌هایی که تا کنون در مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدید، حتما به وبسایت ما هم سر بزنید با آدرس radiofarda.com. تازه‌ترین آدرس فیلتر شکن هم برای دسترسی به وبسایت ما این است: kuchekgah.com. kuchekgah.com kuchekgah.com.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد، دل و دماغ خود بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، از حق نمیداد.
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون که خود داشت بیگانه تمنا میکرد.
پنج دری، مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
یک شنبه ها در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 شب.
به ساعت 7 شب به وقت تهران نزدیک می شویم و همونطور که حتما تا به حال آگاه شدید در بخش دوم مجله امشب نگاهی خواهیم داشت به خبرهای فرهنگی و هنری هفته در برنامه 5 دری.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران از شامگاه روز یک شنبه 7 بهمن ماه است. با سلامی دیگر به شمایی که در نیمه نخست مجله شامگاهی امروز با ما همراه بودید و با سلامی تازه به شمایی که از همکنون با ما همراه می شوید. در آغاز بخش دوم مجله شامگاهی امروز بار دیگر نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرها تا این لحظه، این بار با محمد زرقامی.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا روز شنبه با ابراز تأسف از ترور وسام اید یکی از مسئولان اطلاعاتی لبنان از ایران و سوریه خواست دخالت در مسائل لبنان را متوقف کنند. ایران از حزب الله لبنان و گروه‌های لبنانی طرفدار سوریه حمایت می‌کند که با دولت فواد سنیوره نخست وزیر لبنان مخالفند. جمهوری اسلامی ایران و سوریه به خاطر تلاش برای تضعیف دولت لبنان بارها مورد انتقاد کشورهای غربی قرار گرفتند. وسام اید که از اعضای گروه پیگیری ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان بود، روز جمعه گذشته بر اثر انفجار بمب درگذشت. در این سوء قصد برخی انگشت اتهام را به سوی سوریه نشانه رفتند، اما دمشق هر گونه اتهامی را رد کرد. احمد ابوالقیس سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلام کرد کشورش به زودی برای کنترل مرز ایران مرز این کشور با نوار غزه وارد عمل می شود. طی چند روز گذشته صدها هزار فلسطینی ساکن غزه با خراب کردن بخش هایی از دیوار مرزی بین غزه و مصر اغلب برای خرید غذا و دیگر مایحتاج خود وارد مصر شدند. در ایران محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی رؤسای جمهور پیشین ایران و مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس برای ابراز نگرانی از رد گسترده نامزدهای اصلاح طلب و چاره اندیشی در این مورد به طور جداگانه با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ملاقات می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از تهران این تصمیم عصر روز شنبه در دیدار سه‌جانبه خاتمی، رفسنجانی و کروبی گرفته شد. آقایان خاتمی، هاشمی رفسنجانی و کروبی اظهار داشتند که از آیت الله خامنه‌ای درخواست خواهند کرد که در رد صلاحیت چهره‌های اصلاح طلب تجدید نظر شود تا آنان بتوانند در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند. شورای نگهبان صلاحیت نزدیک به 1/3 از کاندیداهای شرکت کننده در انتخابات را رد کرده است. از جمله نیمی از کاندیداهای جناح اصلاح طلب رد صلاحیت شدند. ابراهیم رازینی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات مجلس گفت ممکن است هیئت نظارت استانی در بررسی صلاحیت نامزدها مدارکی به دست بیاورد که منجر به رد صلاحیت کاندیدایی شود که صلاحیتشان قبلا توسط هیئت‌های اجرایی تایید شده است. ابراهیم رازینی گفت مجلس جایگاهی نیست که شخصیت مبهم و ناشناخته تایید و به آن وارد شود. در ایران مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش تهران اعلام کرد به دلیل بارش برف و لغزندگی معابر تمامی مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر تهران در 2 نوبت صبح و عصر امروز یک شنبه تعطیل است. هفته گذشته نیز بارش برف و سرمای شدید در تهران و برخی استانهای غربی و شمالی ایران همراه با قطع گاز مشکلات بسیاری برای مردم به وجود آورده بود. ارتش آمریکا اعلام کرد گروه القاعده برای انجام عملیات انتحاری در عراق از کودکان استفاده می‌کند. هفته گذشته دست کم 2 حمله انتحاری توسط نوجوانان 15 ساله انجام شد. گریگوری اسمیت از فرماندهان تفنگداران دریایی آمریکا در عراق در یک کنفرانس خبری در بغداد گفت یکی از این حملات در یک مراسم خاکسپاری در تکرید و دیگری در مدرسه‌ای در موسل صورت گرفت. به گفته این فرمانده نظامی آمریکایی گروه القاعده با ترویج نفرت و مرگ طلبی کودکان را شستشوی مغزی می دهد. آقای تمدن
با سپاس. محمد زرقامی بود با نگاهی به مهمترین خبرهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان تا این لحظه. در دقایق پیش رو در این مجله شامگاهی، مجله فرهنگی هنری پنج دری را خواهیم شنید و از تازه های جهان ورزش آگاه می شویم. اما تا آن زمان تازه ترین گزارش درباره برنامه های هسته ای ایران را خواهیم شنید. امروز یک شنبه در تهران مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند 300 تن گاز هگزافلوراید اورانیوم یا UF6 تولید کردند که برای غنی‌سازی اورانیوم به کار می رود. این خبر از سوی جواد وعیدی یکی از اعضای هیئت مذاکرات اتمی ایران اعلام شد و این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل به تازگی تصمیم گرفته دور سوم تحریم‌های اقتصادی علیه تهران را به خاطر سرپیچی از توقف غنی‌سازی اورانیوم به اجرا گذارد. توماج تاهباز.
به گزارش خبرگزاری فارس، جواد وعیدی که در همایش مسئولین و هادیان سپاه سخن میگفت، ضمن اعلام این خبر گفت در حالی که به ما اجازه استفاده از 20 دستگاه سانتریفوژ تحقیقاتی را نمیدادند، هماکنون 3000 دستگاه سانتریفوژ در زیر زمین کار میکنند. ابتدا در زمستان سال 1384 یک آبشار 164 تایی در روی زمین آماده کردیم که غنی‌سازی 5.3% به عنوان کار آزمایشگاهی انجام شد. وقتی 18 آبشار یعنی 3000 سانتریفوژ راه اندازی شد، خاویر سولانا در حضور دکتر لاریجانی و دکتر جلیلی گفت ما نمیخواستیم در این نقطه‌ای که امروز هستید باشید. این 3000 تا را داشته باشید ولی اضافه نکنید. پایان نقل قول. اصفهان و نطنز قلب برنامه هسته‌ای ایران هستند. در اصفهان اورانیوم خام موسوم به کیک زرد به گاز هگزافلورید اورانیوم تبدیل می‌شود و گاز تولید شده به نطنز برده می‌شود تا برای غنی‌سازی به کار رود. اورانیوم غنی سازی شده در میزان کم برای تولید الکتریسیته به کار می رود، اما در میزان زیاد برای تولید بمب هسته ای کاربرد دارد. گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه نوامبر تاکید کرد که ایران 270 تن گاز هگزافلورید اورانیوم برای غنی سازی اورانیوم تولید کرده است. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون با صدور دو قطعنامه تلاش کرده که مقام های ایران را به توقف غنی سازی اورانیوم متقاعد کند، اما جمهوری اسلامی تاکنون با اجرای این خواست شورای امنیت مخالفت کرده است. پیشنویس قطعنامه سومی اخیراً توسط 5 عضو دائمی شورای امنیت یعنی چین، روسیه، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، به علاوه آلمان تهیه شده و برای بررسی به شورای امنیت ارجاع شده است. در این پیشنویس تحریم‌های جدیدی در نظر گرفته شده، از جمله اینکه از همه کشورها می‌خواهد که از مسافرت افرادی که به طور مستقیم در برنامه هسته‌ای ایران و توسعه سلاح هسته‌ای دخیل هستند یا از آن حمایت می‌کنند، جلوگیری کنند. در راستای دو قطعنامه قبلی، قطعنامه جدید خواستار توقیف دارایی‌های هر کسی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در این امر دخیل است. قطعنامه از کشورها می‌خواهد مراقب وارد شدن به کمک‌های مالی برای تجارت با ایران، شامل تعهد اعتبارات صادراتی و بیمه‌ها برای جلوگیری از هر گونه داخل شدن در مسائل مالی که منجر به گسترش برنامه‌های هسته‌ای ایران و توسعه شبکه تولید سلاح هسته‌ای می‌شود، باشند. همچنین این قطعنامه از همه کشورها می‌خواهد که بارها از ایران یا به مقصد ایران را شامل بارهای ایران ایر و خطوط دریایی ایران که ممکن است شامل محموله‌های مرتبط با این امر باشند را بازرسی کنند. غرب نگران است که ایران در پس برنامه اتمی خود در پی ساختن سلاح اتمی است. مقام‌های ایران با اشاره به نیاز خود به 20000 مگاوات برق می‌گویند برنامه اتمی تنها اهداف صلح‌آمیز دارد.
گزارشی بود از توماج تاهباز در ارتباط با اعلام این خبر که امروز در تهران اعلام شد که بیش از 300 تن گاز مخصوص برای عملیات غنی‌سازی اورانیوم جمهوری اسلامی ایران تولید کرده است. و در اینجا نگاهی خواهیم داشت به خبرهای فرهنگی و هنری هفته در مجله پنج دری.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ می‌خواهد. دل و دماغ؟ خب بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این زن
سهم منه،
حق منه، عشق منه،
من طرف نمیدم. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد.
پنج دری مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
سلام، کیامش فرید هستم، تهیه کننده برنامه پنج دری در کنار شما. آنچه در مجله فرهنگی هنری این هفته خواهیم شنید: اعلام اسامی فیلم‌های بخش‌های مختلف 26مین جشنواره فیلم فجر، برپایی نمایشگاه عکس‌های مستند بهمن جلالی عکاس برجسته، و درگذشت حاج قربان سلیمانی استاد پیشکسوت موسیقی مقامی خراسانی. و و ما در قسمت دوم این برنامه امروز جواد مجابی، روزنامه‌نگار، طنزپرداز، نقاش، شاعر و نویسنده برجسته، مهمان برنامه پنجتن است. گذشته با اعلام اسامی فیلم‌های راهیافته به بخش مسابقه 26مین جشنواره فیلم فجر مشخص شد که 3 فیلم از دایره رقابت‌ها کنار گذاشته شدند. 100 سال به این سال‌ها به کارگردانی سامان مقدم، دایره زنگی به کارگردانی پریسا بختاور و آتشکار ساخته محسن امیریوسفی 3 فیلم حذف شده هستند. هر 3 فیلم موضوعاتی اجتماعی و نگاهی انتقادی دارند و با استقبال منتقدان روبرو شدند. گفته می شود حذف این 3 فیلم به دلیل سیاست‌های سختگیرانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است. در همین حال گفته شده که چند فیلم دیگر تنها در پی تعدیل و حذف و اصلاح برخی سکانس‌ها توانستند مجوز حضور در جشنواره را به دست آورند. امسال در بخش مسابقه سینمای ایران 23 فیلم حضور دارند، هرچند نام 5 فیلم نیز به عنوان رزرو اعلام شده است. 5 دری نمایشگاهی از عکس‌های مستند بهمن جلالی، یکی از برجسته‌ترین و پرسابقه‌ترین عکاسان ایرانی، هفته پیش با حضور بسیاری از هنرمندان و علاقه‌مندان این حوزه در گالری راه ابریشم افتتاح شد. نمایشگاه که به احترام 165مین سال تاریخ عکاسی ایران، گزیده‌ای از عکس‌هایی که او از سال‌های 1148 تا امسال گرفته است، به نمایش درآمد. عکس‌های به نمایش درآمده در این نمایشگاه بیشتر نماهایی از تهران، بلوچستان، شوشتر، بندر ترکمن، مجسمه‌های شهری و ماهیگیرها را نشان می‌دهند. بهمن جلالی متولد سال 1123، فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی و اقتصاد، عکاسی را به شکل تجربی آموخته است. ویژگی‌های اصلی عکاسی بهمن جلالی پریز کردن او از سبک‌ها، قواعد و چارچوب‌های عکاسی حرفه‌ای است. بهمن جلالی که یکی از پایه‌گذاران نخستین موزه عکس ایران با نام عکاسخانه است، تاکنون عکس‌هایش در بسیاری از موزه‌ها و گالری‌های معتبر دنیا به نمایش درآمده است. 5 دری حاج قربان سلیمانی، استاد پیشکسوت موسیقی مقامی خراسانی، هفته پیش در سن 87 سالگی بر اثر کهولت سن در قوچان درگذشت. حاج قربان سلیمانی، استاد قدیمی و آخرین بازمانده شناخته شده و برجسته از نسل بخشی‌های بزرگ خراسان، متولد سال 1299. او از کودکی تحت تعلیم پدرش دوتار به دست گرفت و بعد از فوت پدرش نزد استادان برجسته‌ای به آموختن نوازندگی و خوانندگی ادامه داد. حاج قربان سلیمانی در طول سالیان نوازندگی خود به افتخارات فراوان و شهرت زیادی در محافل خارجی و داخلی دست پیدا کرد. با هم به یک قطعه دوتار از او گوش می‌کنیم. سلیمانی از سال 1146 به مدت 20 سال به دلایل مذهبی دست به ساز نزد، اما از سال 1166 به تشویق یک روحانی بار دیگر سازش را به دست گرفت و خیلی زود دوباره آوازش در مراکز هنری بالا گرفت. این هنرمند برجسته که شغلش کشاورزی بود، در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز نشان درجه 2 فرهنگ و هنر را دریافت کرد. حاج قربان از سال گذشته نیز با دوتارش وداع گفت و آن را به پسرش علیرضای سلیمانی اهدا کرد. 5 دری اما نوبت رسید به بخش دوم این برنامه، گفتگو با جواد مجابی. جواد مجابی شاعر، نقاش، محقق ادبی، روزنامه‌نگار، طنزپرداز، داستان‌نویس و یکی از شناخته شده ترین روشنفکران و هنرمندان معاصر که از او تا کنون بیش از 50 جلد کتاب به چاپ رسیده است. با هم به گفتگویی که با او داشتم گوش میکنیم.
مجازی عزیز، میشه ازتون خواهش کنم که از آغاز فعالیت‌های هنریتون بگین؟ با توجه به اینکه شما توی زمینه‌های متفاوتی هم کار کردین، شعر، رمان، نقد ادبی، نقاشی، نقد هنرهای تجسمی، روزنامه‌نگاری، طنز، در چه سنی بودین که اصلا شروع کردین؟
من در 1318 در قزوین متولد شدم، بعد دانشکده حقوق رفتم ولی هیچ وقت قاضی نشدم، چون اصلا اهل داوری نبود. به نوعی عدالت اعتقاد داشتم که در پیرامون یافت نمیشه، بنابراین رفتم اقتصاد خواندم که یه کار جدی بکنم برای کشور و مفید باشم. و با اینکه دکتر اقتصاد تمام کردم، ولی در واقع یکی از بی‌نصیبان بودم از اقتصاد، برای اینکه به کاری روی آوردم که هیچ گونه نفع اقتصادی و ارج مادی یا پاداش معنوی نداشت، و اونم ادبیات. به ادبیات رانده شدم، یعنی یک بار به اراده سوی ادبیات رفتم در نوجوانی و بعدها تردید کردم که آیا این انتخاب درست بوده، به کارهای دیگه پرداختم، مثل همین حقوق و اقتصاد و روزنامه نگاری اینا. ولی در نهایت دوباره دیدم که تنها چیزی که رضایت باطنی به من میده ادبیات و نوشتن. در واقع نوع خاصی از ادبیات مورد نظر من نبود، مثلا شعر یا داستان یا پژوهش، بلکه خود نوشتن برای من به تدریج به صورت یک عادت در آمد. خب شاید دوره روزنامه نگاری خیلی مؤثر بوده تو این قضیه که من هر روز به طور مرتب بنویسم. نخستین کتابی که منتشر کردم در 25 سالگی بود، به اسم فصلی برای تو شعر. و حالا در پایان این دوره ادبی باز هم به شعر پرداختم و برای من شعر مهمترینه. ولی در فاصله این دوران طولانی شعر نویسی به تدریج به سوی داستان کوتاه، رمان و مقاله نویسی و تحقیق رو آوردم. و در تمام این نوشته ها اونچه که روشنی می انداخت بر این متن ها طنز بود، یک نگاه تردیدآمیز و سوخ چشمانه به وضعیت بشری. با این نگاه و روحیه در واقع به ادبیات رو آوردم، بنابراین شکل ادبی خاصی من مقهور خودش نکرد، بلکه به تناسب هر دوره‌ای به یکی از این شکل های ادبی رو آوردم. حالا به جز ادبیات حتی به نقاشی هم برداختم و به کارهای دیگه، حتی تو زمینه تئاتر و چیزهای دیگه هم در دوران روزنامه نویسی پرداختم. و این که در یک شکل ادبی خاص محصور نباشم و بتوانم در زمینه های مختلف که از نوشتن برمیخیزه کار بکنم، به من یک آزادی داد که در هر دوره‌ای به تناسب اندیشه هایی که داشتم و خیالات که داشتم یکی از این شکل های ادبی انتخاب کنم. چون بعد از رمان ها یک دوره‌ای به اختزای روزگار به پژوهش پرداختم، برای اینکه جوری رمان هم گرفته شده بود و شعرام چاپ نمی شد. تا من یه قدم 25 سال اصلا شعر چاپ نکردم، کتاب شعر چاپ نکردم. و این خوب به حال از یه نظر خیلی بده، برای اینکه آدم از زمره شعرا خارج میکنه وقتی که 25 سال یه ربع قرن آدم شعر چاپ نکنه. میخوام این دیگه شعر نمیگه، در که من تقریبا مرتب شعر میگفتم و مجموعه های متعدد داشتم، ولی ترجیح میدادم که شعرام چاپ نکنم و بیشتر رمان چاپ میکردم. و وقتی جلوی این کتاب ها گرفته شد و با سانسور عجیب غریب روبرو شد، بعد از این کتاب ها 17 تا طول کشید تا چاپ بشه، ترجیح دادم که یک سری کارهای پژوهشی بکنم که دیگه تخت‌گیری هایی که اعمال میشه نسبت به نویسندگان و از لحاظ درآمد در واقع دچار عسرت نشیم، برای اینکه من میتوانستم وکیل عدلیه بشم، مشاور اقتصادی بشم، درس بدم تو دانشگاه و همه اینا رو به حال نشد و نگذاشتن. اینا به هر حال ترجیح دارم که درآمدی داشته باشم از طریق پژوهش. بعد دو تا پژوهش عمده رو شروع کردم به سفارش دو تا ناشر، یکی تاریخ نقاشی مدرن ایران از 1300 تا امروز و البته مقدمات هم نوشتم که از زمان صفویه چگونه ما با نقاشی قلبی آشنا شدیم، و یکی هم تاریخ طنز ادبی ایران بود که از قدیمترین زمان من سعی کردم که شوخی های مردم ایران با توجه به تحلیل وضعیت اجتماعی که این شوخی‌ها درش پدید آمده مطرح کنم، اینکه در هر دوره چه نوع شوخی های مردم می‌ساختن و اینها به چه کسانی خطاب داشته و چه کار کردی داشته. طنز سنایی با مولوی، با عطار و عبید و حافظ و دیگران چه فرقی داره، تا چگونه این طنز رشد کرده و به کجاها رسیده.
چه خواهش کنم اینجا ازتون که یه توضیح بدین که کار نقاشی رو از چه موقع شروع کردین؟
شاید اولین کاری که من بهش پرداختم نقاشی بوده، مثل قالب بچه‌هایی که نقاشی خیلی خوبی هستن ولی وقتی الفبا یاد میگیرن دیگه نقاشی نمیکنن. من برای بیان خیالات خودم از سن 4-5 سالگی نقاشی کردم و هنوزم نقاشی میکنم، ولی هیچگاه خودم نقاش نمیدونم. البته پیشرفت چندانی هم تو این کار نداشتم. هزارها طرح در طول این 50-60 سال که نقاشی میکردم زدم، ولی خب این یه چیز پنهانیه، یک نوع انگار نجوای پنهانی کردم با خودش داره. هیچ وقت نمایشگاه نداشتم، هیچ وقت خودم نقاش ندانستم، اما باعث شده که به نقاشی رو بیارم و از سال 37 مثلا در جریان تمام نقاشی مدرن ایران باشم و تا امروز سالهای سال نقد نقاشی نوشتم، با نقاشان آشنا بودم، راجع به کارهای اونا کتاب نوشتم.
این اشتغالتون به نقاشی فکر میکنید چقدر روی کارهای ادبیتون تاثیر گذاشته؟ این شناختتون از نقاشی و اشتغالتون به نقاشی
به من یاد داده که چگونه رنگهای این جهان رو کشف کنم، چگونه تناسبات درک کنم، چگونه به کمپوزیسیون یک اثر هنری توجه کنم، و این تو شعر من خیلی موثر بوده و همینطور توی داستان هم، چون به هر حال چیزهایی هست مثل کمپوزیسیون یا ریتم یا رنگ یا تناسبات، اینا هم تو نقاشی هست هم توی ادبیات هست، و طبیعتا خیلی موثر بوده این شناخت نقاشی توی این که من چگونه تو شعر به ترکیب بند واژگان یا به ساختار کامل یک اثر برسم.
بگیم که از میون کتابایی که تا حالا چاپ کردین، بیشتر البته فقط منظورم شعر، رمان و داستانتون، کدوم یکی از کاراتون رو خودتون دلبسته ترین بهش و فکر میکنید که بهترین کارتونه؟
نمیخوام اون فرمول مسئله قدیمی که میگن همه این آثار فرزندان من هستن یه رمان کوچیک نوشتم من به نام لطفاً در را ببندید، یه رمان طنزآمیزه، اونو من خیلی دوست دارم. یه کار با شادی و با آزادی تمامی کار من انجام دادم و هیچ مقید نکردم خودم در نوشتن، و چون نمیخواستم اینو چاپ کنم هر چیزی میخواستی گفتم و این خوشبختانه چاپ شده. این خیلی من دوست دارم این کتابه و یه نوع تجربه آزاد بود توی نوشتن که ترکیبی از شعر و قصه و نمایشنامه و مقاله و مسائل اندیشگی اینا. تو زمینه شعر بلند تأمل خیلی دوست دارم، به دلیل اینکه دو سه تا منظومه اون تو هست و همه ما در دهه 60 بیشتر همنسلی من مثل حقوقی سپانلو، آتشی، دیگران، حتی خود شاملو به این نتیجه رسیده بودیم که شعر کوتاه دیگر نمیتواند حال روز ما رو تصویر کنه، بلکه نیاز به شعرهای بلند داریم و همه ما در خلوت خودمان شروع کردیم به شعرهای بلند، و من چند تا شعر بلند ساختم که توی این شعر بلند تأمل آمده. از شعر بربام بم که به ویرانی مداوم یک دژ کهن پرداخته شده که تمثیل از ایران هست، و همینطور سفرهای ملاح رؤیا که در واقع شاعر بر آبهای جهان میرانه و با تمام جزایر شناخته و ناشناخته رؤیاهاش روبرو میشه، و شعرهای توی این مجموعه آمده و توی شعر و قصه اینا رو بیشتر دوست دارم. ولی معمولا خب آدم به شعرهای تازه ترش علاقمنده. من یه شعری همین چند روز پیش گفتم که نکته خاصی توشه، یعنی حس کردم که ماها رانده شدیم در طول این 100 سال مشروطیت به طرف نوعی زبان خشونت، زبان ستیز. انقدر ما ظلم کردن که ما هم در پاسخ دادن به اون ظلم‌های وحشتناک خودمان هم اندکی ظالم شدیم با زبان ستم و مبارزه و ستیز سخن گفتیم. و فکر کردم که چقدر خوب بود که ما با زبان صلح، مهربانی و انسانی می توانستیم سخن بگیم. نشد، اما با من یک آرزو می داره مطرح بشه. مرا واداشتی از آغاز ای خود کامه، دشنهی بیابم برابر دشنت. عمرم به کار بست و تون زخمی هر دشنه می گذشت. مرگ افتارت را فرود آوردی هر بار پیش از آن که به دشنه برم دست. حالا که می توانم رزم افتار را به هنگام بر هدف زنم، دانستم به پیر سالی می توانستیم عمرمان را نبا دشنه هدر کنیم یا بمب و هلاک قاره پیما، بلکه در حوالی شاد نوشی رفیقانه بگذرانیم تلحف روز. تاوان 100 سال شقاوت خون ریز را که جهان را و ما را تاریک تر نمود که می پردازد، جهالت تو یا بلاهت من؟
با سپاس از جواد مجابی و شما که تا این لحظه با ما بودید. پیشنهادات و نظرات خود را با آدرس culture@radiofarda.com بفرستید. منتظر پیام‌های شما هستیم. شب خوش و پایدار باشید.
و در اینجا نوبت می‌رسد به مروری بر خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
هفته 19 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز در هوای سرد و برفی بیشتر شهرهای این کشور آغاز شد. در مهمترین دیدار امروز تیم پرسپولیس تهران سرنشین جدول رده‌بندی در ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت با 1 گل مغلوب میزبانش پگاه گیلان شد. در سایر دیدارهای امروز سپاهان تیم دوم جدول با نتیجه 1-2 تسلیم میزبانش ابو مسلم مشهد شد. دیدار تیم‌های سایپا با مقاومت در شیراز 1-1 و ذوب‌آهن با مس کرمان در اصفهان بدون گل مساوی به پایان رسید. سباباچی با 1 گل میزبانش پیکان تهران را از پیش رو برداشت و استقلال اهواز در 1 دیدار پرگل با نتیجه 3-2 میزبانش صنعت نفت آبادان را شکست داد. امروز همچنین قرار بود مسابقه 2 تیم استقلال تهران و ملوان انزلی در ورزشگاه آزادی تهران انجام شود که به دلیل بارش برف شدید و آماده نبودن زمین بازی لغو و به زمان دیگری موکول شد. در ادامه مسابقات فوتبال جام ملت‌های قاره آفریقا امشب 2 دیدار از گروه 4 برگزار می‌شود که طی آنها سنگال با آنگولا و تونس با آفریقای جنوبی به مسافه هم می‌روند. شب گذشته از گروه 3 این دیدارها 2 مسابقه انجام شد که طی آنها کامرون 5-1 زامبیا را در هم کوبید و مصر با 3 گل از سد سودان گذشت. در این گروه تیم ملی فوتبال مصر با کسب 6 امتیاز از 2 پیروزی پی در پی در صدر جدول قرار گرفت و تیم‌های کامرون و زامبیا هر کدام با 3 امتیاز در مکان‌های 2 و 3 جای گرفتند. هفته 21 مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب با انجام 1 بازی آغاز شد که طی آن سویا با نتیجه 2-1 اوساسونا را شکست داد. این دیدارها امشب پیگیری می شود که در 2 نبرد مهم رئال مادرید برای تداوم صدرنشینیش به مسافه ویارئال می رود و بارسلونا تیم دوم جدول هم با اتلتیکو بیلبائو مسابقه خواهد داد. در ایتالیا و در آغاز هفته 20 مسابقات سری آ شب گذشته 2 بازی انجام شد که طی آنها آسروم با 1 گل از سد پالرمو گذشت که همچنان در مکان 2 جدول باقی بماند و سامپدوریا 2-1 سینا را مغلوب کرد. ادامه این بازی‌ها امشب در دستور کار است که در یک بازی مهم اینتر میلان صدرنشین جدول رده‌بندی از ساعتی پیش به مصاف اودینزه رفته. و در دیدار پایانی تورنمنت تنیس آزاد استرالیا، اولین گراند اسلام سال 2008، نوواک جوکوویچ تنیسباز صربستانی و نفر سوم این رشته ورزشی، عصر امروز با پیروزی بر جو ویلفرید سونگای فرانسوی، پدیده این بازی‌ها عنوان قهرمانی را به دست آورد. در این دیدار که بعد از ظهر امروز در شهر ملبورن انجام شد، جوکوویچ 20 ساله با نتیجه 3-1 حریف فرانسویش را مغلوب کرد و بر جام قهرمانی تنیس استرالیا بوسه زد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی امروز 7 بهمن ماه در ساعت 7:30 شامگاه به وقت تهران پایان میگیرد، اما همچنان با ما بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 20 به وقت تهران. شب خوش. نیما تمام.